أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدية بساحت مقدس مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها این ساعت و همه ساعت هامون انشالله که همین الان عنایت داشته باشن و خرج ظهور مولامون بکنن صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدام اجمعین. در خدمت سوره مبارک تین هستیم. سوره تین ساختار مشخصه که قسم و جواب هست. خدا میخواد به مطلبی تاکید بکنه که لازم هست با قسم آورده بشه برای اینکه تاکید مضاف بشه روش. این تأکیدی که قرار اتفاق بیفته روی چه مطلبی هست؟ باید سوره رو شروع کنیم، پیگیری کنیم، تدبر بکنیم تا متوجه بشیم که قرار روی چه جمله‌ای تأکید بشه تو این سوره. قبلا گفتیم که اون سوره هایی که ساختارشون قسم و جواب هست کدوم جمله محوریه؟ کدوم جمله مهمه؟
جواب
قسم. قسم هایی که خدا فرموده اول این سوره چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و تین. قسم به بگید انجیر و زیتون. قسم به زیتون و طور سینین. طور سینین همون طور سیناست که چی بوده قضیه طور سینا شنیدین؟ حضرت موسی علیه السلام اون سرزمینی که رفتن اون کوه طور که تورات رو دریافت کردن اون اسمش طور سینینه که معلوم میشه سرزمین حضرت موسی علیه السلام هست. و هذا البلد الامین، قسم به این شهر امن، که این شهر امن هم مال کدوم پیامبره؟ پیامبر خودمون حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. اول قسم به انجیر، بعد زیتون، بعد یه سر، بعد دوتا سرزمین، دوتا میوه، دوتا سرزمین. خب این ظاهرا خیلی نباید به هم ربطی داشته باشه، ولی وقتی بعدن میریم نگاه میکنیم میبینیم که انگار دوتا سرزمین هم هستن به نامهای انجیر و زیتون. چرا؟ چون تو یکیشون انجیر زیاد بوده، تو یکیشون زیتون زیاد بوده. اینا معروف شدن به سرزمین های تین و زیتون. کجا بوده؟ این شام هست، این فلسطینه. حالا این مانع این نیست که خدا منظور داشته باشه از این که این سرزمین ها رو به نام انجیر و زیتون آورده، چه بسا دو منظور است. یعنی خدا خواسته که ماها یه توجهی به این دوتا میوه هم پیدا بکنیم که اینها میوه هایی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن توی تغذیه اشخاص. منتها هدف اصلی این نیست. هدف اصلی اینه که خدا داره به چهار تا سرزمین مقدس مثال میزنه. چرا مقدس؟ چون از 124 هزار تا پیغمبری که ما داریم شما به توی تاریخ ببینید بیشترشون توی این چهار تا سرزمین بودن: شام، فلسطین، طور سینا و مکه. حالا این چهار تا سرزمین رو خدا قسم خورد که توی جواب قسم چه مطلب مهمی رو تأکید بکنه برای ما. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قطعا خلق کردیم انسان را در نیکوترین قوام آفرینش. شما قوام یعنی چیزی که پایداره، استواره و دیگه نهایت اون چیزی هست که خدا میتونه در پایداری اون رو اون شکلی بیافرینه. یعنی هیچ کجاش مشکل نداره. الان این انسانی که خدا در احسن تقویم آفریده از نظر نوع خلقت هیچ کمبودی نداره، هیچ نقصی نداره، کاملا تسویه شده، متعادل و هماهنگ هم با درون خودشه هم با همه عالم خلقت. اینه که وقتی انسان مریضی نداشته باشه اصلا مشکلی نداره، درسته؟ خب حالا این جمله‌ای که اینجا خدا در مقام جواب قسم داره بیان می‌فرماد، چه نکته مهمی داره که قرار تأکید بشه این همه روش؟ ببینید 4 تا قسم آورده. شما تو فارسی هم وقتی می‌خواید قسم بخورید، اگه یه بار بگید به خدا دوست دارم، خب این خیلی باز تأکیدش کمتر از این هست که به خدا، به پیر، به پیغمبر، به قرآن، بالاخره به اون چیزهایی که مقدسه و اون شخص دوست داره شما چند بار قسم بخورید. خب معلوم به هر تعداد که اون قسم ها تکرار میشه میزان تأکید کلام میره بالا. خب اینجا خدا 4 تا قسم آورده، بعد لقد آورده. لقد هر جا بیاد در مقام سوگنده، یعنی به خاطر همین توی ترجمه فارسی ما میگیم به تحقیق، قطعاً. جایی ما میتونیم بگیم قطعاً و به تحقیق که 100% باشه، اصلا شکی توش نباشه. خب شما ببینید 5 تا تأکید داره این کلام. قطعاً ما خلق کردیم انسان را در نیکوترین حالت آفرینش. نیکوترین حالت آفرینش، این همه سوگند میخواد. خب انسان خودش هم میدونه که اشرف مخلوقات عالم خلق شده. ادامه سوره پس قراره نقش این جمله رو برای ما از نظر هدایتی روشن بکنه. ادامهش چی هست؟ میفرماد ما انسان رو در احسن تقویم خلق کردیم، اما ثم رددناه اسفل سافلین، سپس برگردوندیمش، ما اون رو برگرداندیم، آن را، آن که این انسان، ما برگرداندیم او را به اسفل سافلین. اسفل همونطور که احسن اسم تفضیل هست، بالاترین، نیکوترین منظوره، اسفل پسترین و پایینترین منظوره. خب این جمله خیلی سوال برانگیزه، یعنی چی؟ خدای اول میفرمایی که ما در احسن تقویم آفریدیم انسان رو، بعد میفرمایی که خودت میگی که ما خودمون انسان رو انداختیم به اسفل سافلین. این خیلی عجیبه. اسفل سافلین رو توی اون درجات خلقت که دیروز گفتیم شما میبینید. ببینید انسان، ملک، بعد چی بود؟ جن، نبات، نه ببخشید حیوان، بعد از حیوان نبات، جماد، که اینجا این انسان احسن تقویم نسبت به بقیه شون. الان نسبت به ملک انسان چه برتری داره؟ اختیار داره، اختیار داره. نسبت به جن انسان چه برتری داره؟ خب چرا از جنس انسان ها؟ چون انسان مرتبه وجودش بالاتره. کلن کلمه جن به معنی پوشیدگیه. خب چرا شده خلیفت الله؟ چرا از اجنه نشدن خلیفت الله؟ میخوای مرتبه وجودی رو بگیم، چرا انسان بالاتر، یعنی تو چی الان از جن بالاتر انسان؟
جنس بخاطر روح خدا، روح خدا درش دمیده شده،
روح که در چیزی دمیده نشده باشه که حیات نداره، چون حیات داره روح داره و جن تکلیف داره، ملک تکلیف نداره، جن تکلیف داره مثل انسان و کافر و مؤمن داره. منتها چه برتری انسان نسبت به جن داره؟
تالش.
خب حالا بریم یک کم فکر کن.
عقله،
قضیه عقله. چرا؟ به اندازه خودشون از نظر عقلی پایین تر از انسانه. حالا آره اون چیزا که خب چون مادهشون لطیفه، چون مادهشون لطیفه و اون محدودیت انسان رو ندارن، خب خیلی کارهای بیشتری میتونن نسبت به انسان تو عالم ماده انجام بدن، ولی اون مایه برتری نیست. آره پایین ترن از نظر عقلی، از انسان پایین ترن. بله عقل داره که تکلیف داره، یعنی میتونه انتخاب کنه منتها به اندازه خودش. تو خود انسان ها هم درجه عقلی افراد با هم فرق میکنه. بعضی ها مثلا هرچی میگه نمیفهمن انگار چی داریم. آره 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 آره. خب بعد میشه حیوان، حیوان با انسان چه فرقی داره؟ کلن عقل نداره، کلن عقل نداره. خب این فقط توی غرایز زندگی میکنه حیوان. اینه که انسانی که رو غریزه زندگی بکنه، این حال ملکوتیش حیوانه. خب نبات چی؟ نبات که دیگه اون حیوانیت هم نداره، غریزه هم نداره دیگه، فقط چند تا سلولن که طبق اون برنامه‌ریزی که خود انجام داده دارن غذا میخورن و بزرگ میشن. و جماد چی؟ جماد همون میزان اون آره اون چرا سلول داره، ولی اون که بخواد تغذیه کنه یا مثلا این حرفا، این دیگه توی جماد هم وجود نداره. یعنی هر چقدر میایم پایین‌تر اون درجه اون زندگی احسن تقویمه میاد پایین‌تر، یه چیزیش هی کم میشه، متوجه این؟ خب اون موجودی که همه اینا رو هم دیگه داره کیه؟ انسانه. یعنی انسان میتونه بهترین باشه توی عبودیت خدا. اینا هر کدوم تو عبودیتشون نسبت به خدا طبق اون درجه وجودی که هم میاد پایین چی هن؟ تنزل پیدا میکنن. حالا اینجا خدا فرموده ما انسان رو میندازیم به اسفل. اسفل کجاست؟ اینجاست، یعنی از جماد پایین ترین. که میفرماد که ما یه آتش جهنمی آماده کردیم برای کافران که وقود و هنناس و الحجاره، یعنی اونجا اون انسانی که خودش هیزم جهنم خودشه با سنگا با هم قاطی همه. یعنی اینقدر اون درجه وجودی پست و پایینه که دیگه اصلا اون موجود رو انسان خدا حساب نمی کنه، یه چیز بی جان انگار مثل سنگ. چجوریه اون شکلی؟
این بلکه میشه بگیم که عقل اما مذهب
داره. بله غریزه نداره. بله
اصلا عقول میشن هم ملک.
بله خب این ثم رددناه و اسفل سافلین سوال ایجاد میکنه، چون خدا به خودش هم نسبت داده. میفرماد در نیکوترین حالت آفرینش آفریدم انسان رو، بعد خودم انداختمش به اسفل سافلین. اگه جمله بعدی نیاد تا اینجا کلن بی جواب سوال، اصلا عجیبه انگار عبسه. ولی جمله بعدی که میاد تکلیف این جمله رو روشن میکنه. میفرماد الا الذین آمنو و عملو صالحات، یعنی انسان محکوم به افتادن در اسفل سافلین نیست. چرا؟ چون میتونه چکار کنه؟ ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده. ایمان به چی بیاره؟ معلوم شد که این پیامبرا رو خدا برای چی فرستاده بود؟ برای اینکه بیان قانون به مردم یاد بدن. قانون چی؟ این صالحات اصلش این صفته. عملو چیشی صالحات؟ الشرایع، شریعت های صالح. ایمان بیارن به اون شریعتی که خدا با این پیامبران فرستاده، بعد چکار کنن؟ بعد عمل کنن به اون شرایعی که صالح هستن. این کار را اگر انجام بدن فلهم اجرون غیر و ممنون. شبیه این جمله رو کجا داشتیم؟ سوره خب تا اینجا شاره، ولی اونجا لهم اجرون غیر و ممنونه، تنها تفاوتش یه فا انشقاق. اینجا خدا میفرماد که ببینید قانون من دارم به شماها میدم، قانون اینه. قسم به این سرزمین‌های مقدسی که من توی اونها بهترین انسان‌هایی رو که خلق کرده بودم مبعوث کردم، همشون اومدن این قانون رو بگن به شمای انسان که قطعاً ما خلق کردیم انسان رو در بالاترین حالت آفرینش، سپس میندازیمش به اسفل سافلین مگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. یعنی اینا رو نمیندازیم، چون این داره از چی استثنا میشه؟ از افتادن به اسفل سافلین. یعنی اگر انسان میخواد تو این درجه وجودی باقی بمونه همونطور که خدا خلقش کرده، تنها راه چی هست؟ ایمان و عمل صالح به اون شرایطی که خدا با اون پیامبر فرستاد. قانون نجات، قانون رسیدن به اجر بی پایان. حالا در واقع اینجا دو تا پاداش خدا داره میده، یه پاداش که مشخص لهم اجرون غیر و ممنون، یعنی اجر بی پایان میده خدا، یه پاداش دیگه خود استثنای از این سقوط هستش، یعنی میشه سقوط نکردن. یعنی پاداش اول این استثناست، پاداش دوم لهم اجرون غیر و ممنونه. خود همین که انسان با ایمان و عمل صالح میمونه تو اون جایی که اشرف مخلوقات عالم باشه، اولین پاداششه. یعنی از در مرتبه وجودی نمیاد پایین. این حالی که انسان داره، این حال ملکوتی که انسان داره، هر لحظه ماها نمیبینیم، یه امامی هست که اونا رو میبینه. هر لحظه زندگی من و شما اگه بشه ایمان و عمل صالح، ما موندیم، ما چهرمون انسانه. اگه نباشه، بستگی به نوع عمل تغییر میکنه. درست شد؟ خب خب از کجا میگن اینو؟ دلیل باید داشته باشه. نه، باید قرینه داشته باشه، باید قرینه داشته باشه کلام تا ما بتونیم برداشته بکنیم. شما از کجا این کلام الان برداشت میکنید که این منظور دنیاست؟ دنیا خودش وقتی که بستر باشه برای رستن به خدا بهترین اسفل سافلین نیست. بله، اصل دنیا بستگی داره که خونساست. اصل دنیا اگر در راه خدا استفاده بشه میشه سرمایه‌ای که من رو داره به خدا میرسونه، عمرمه دیگه، اون زمانی که تو این دنیا هستم. اما اگه در راه غیر خدا باشه، در راه ایمان و عمل صالح نباشه، اون وقت میتونه مصداق اسفل سافلین باشه. اون وقت مرتبه وجودی خود اون انسان دنیاگرا اسفل سافلینه. خود دنیا که درجه بندی نداره که، یه ابزاره. بله، اصلا همین دنیا نباشه که ما بیایم به این دنیا تا بتونیم بریم اون دنیا به ملاقات با خدا برسیم، که اصلا وجود اتفاق نمیفته. اون کمالی که انسان داره توی همین زمانی هست که میاد به این دنیا و میره دیگه. خب پس حالا تو این دنیا وظیفه چی هست؟ میگه من تمام ظرفیت‌های ممکن رو برای اینکه تو انسان به بالاترین چیز برسی در وجودت تو اون لحظه خلقت قرار دادم. یعنی از نظر وجودی انسان برای رسیدن به عبودیت خدا هیچی کم نداره. الان هیچ انسانی نمیتونه برگرده به خدا بگه که من نمیتونستم به تو برسم چون یه نقصی داشتم، یه مشکلی داشتم، یه کمبودی داشتم. نمیتونه بگه، چون خدا همه انسانها رو، ببینید الفلام جنسه، همه انسانها رو خدا در چی آفریده؟ در احسن تقویم. یعنی یه انسان چون در احسن تقویم آفریده شده، حجت بهش تمامه. حالا باید چیکار کنه؟ باید ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده تا نیفته تو اسفل سافلین، وگرنه خود به خود بدون ایمان و عمل صالح میفته، نمیتونه جلوشو بگیره. الان این فرموله دیگه، فرمول نجاته از سقوط. شما الان شیر رو در نظر بگیرین، شیر یه ماده خوراکی سالم کامله، خودش اول که خدا خلق میکنه. همون شیر اگر فقط بمونه یه جا، این چیه؟ این فاسد میشه. اصلا لازم نیست شما سم قاطیش بکنی، خود به خود وقتی بمونه بی حرکت و ازش استفاده نشه فاسد میشه. انسان هم همینطوره. انسان اگر ایمان نیاره، عمل صالح انجام نده، خود به خود چی میشه؟ فاسد میشه.
مثل آب راکت
بود. بله، فاسد میشه. یعنی انسان نمیتونه ادعا بکنه که من ایمان نمیارم، عمل صالح انجام نمیدم، فاسد هم نمیشم. نمیتونه بگه. چرا؟ چون خدا داره میگه من میندازم. خدا میگه من قانون خلقت رو تعیین میکنم. چرا؟ چون من خالقم. تو که نمیتونه عوض کنی. الان شما یه لیوان شیر بیار بذار اینجا، هی بگو که نه من اراده میکنم این فاسد نشه، تغییری در اون ایجاد میشه؟ انسان چیکار است تو قانون ها؟ هیچ. انسان که رب نیست. رب قانون گذاره، ملک قانون گذاره، انسان عبده در برابر ملک. حالا اون ملک داره میگه من خلق کردم انسان رو، در احسن تقویم خودم هم میندازمش به اسفل و سافلین، قانون نجات از سقوط رو هم خودم قرار میدم. ایمان، عمل صالح. برای چی این همه پیغمبر فرستاد؟ الکی که هر جور آدم دلش خواست زندگی بکنه، آخرش همیش فرقی نکنه. خب معلوم میشه که فرق داره دیگه، قانون داره زندگی. حالا تا اینجا این سوره تقریبا مطلب کامله. با توجه به قسم‌هایی که اومده اینجوری آدم متوجه میشه که این قانون نجات از سقوط همون حرفی هست که همه پیامبران خدا آوردن. حالا الان فضای سخن سوره کی داره اتفاق میفته؟ زمان رسول خاتم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. این قانون نجات رو من از شما سوال میکنم، به نظرتون همه انسان ها قبول کردن و انجام دادن؟ نه. اگه همه قبول کرده بودن انجام داده بودن که الان اوضاع این نبود که الان همه باید مسلمان باشن. الان همه باید دینشون فقط و فقط اسلام باشه، کتابشون قرآن باشه، پیامبرشون پیامبر، امامشون هم امام مهدی علیه السلام. اگه همه این قانون رو قبول کرده بودن، پس معلوم میشه که بیشتر مردم این قانون رو نپذیرفتن. چرا؟ چون سوره بینه یاد گرفتیم رسول شاخص ایمان و کفر بعد از اینکه دین خدا کامل شد، درسته؟ ایمان به رسول و کفر به این رسول الان شاخص ایمان و کفره. پس معلوم میشه اینجا آمنو و عمل و صالحات ایمان آورندگان به این رسول هستن و کسانی که به حرف این رسول گوش میکنن که قرآن هست. اون شرایه الان تو چی اومده؟ تو قرآن. حالا اینجا خدا یه سوال میپرسه که تکلیف اونایی که نمیپذیرن این قانون روشن بشه. میفرماد که فما یکذبک بعد بدین. حالا که این طوریه، حالا که این قانون نجات هست، همه پیامبرای خدا هم حرفشو همین بوده از اول تا آخر، حالا پس چه کسی تکذیب میکند تو را بعد از این، بعد از این که ما این قانون رو دوباره اومدیم تذکر دادیم، به سبب دینت، دینی که الان پیامبر آخر آوردن که تو این شهر امن دارن به مردم میرسونن، محتواش چی هست؟ محتواش همینه. میگه آقا شما رو خدا در احسن تقویم آفریده، خودش هم داره میندازه پایین، میگه فقط تو در صورتی میتونی بمونی اون بالا که ایمان بیاری، عمل صالح انجام بدی. دینی که خدا آورده محتواش این هست. حالا ما این قانونی که همه پیامبران هم حرفشون این بود اومده دوباره تکرار کردیم. پس چه کسی تکذیب میکند تو را بعد از این به سبب دینت؟ پس اینجا معلوم میشه که شاخص اومد روی تکذیب پیامبر. یعنی چی؟ وقتی بعد از ایمان و عمل صالح میاره تو رو تکذیب کنه، سوال میکنه، میگه پس ببینیم کی دیگه از این و تو رو تکذیب میکنه به خاطر گفتن این حرف. پس معلوم میشه که ایمان و عمل صالح چیه؟ ایمان به این پیامبر و حرف پیامبره که قرآنه. خب اینجا هر کی پیامبر رو تکذیب بکنه در نتیجه چی میشه؟ میفته تو اسفل سافلین. پس اینجا تکذیب پیامبر هست که باعث سقوط انسان به اسفل سافلین میشه بعد از اومدن سوره تین. حالا اگه کسی بخواد اینجا بیاد این قول در بیاره بگه نه خیر اینطوری نیست، خدا یه سوال دیگه میاره جواب اونو میده، علیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا حکمی صادر میکنه کسی هست بتونه روش حرف بزنه؟ کسی میتونه حکم احکم الحاکمین رو نقض بکنه؟ بگه نه آقا اون حکم جاری نیست، یک حکم دیگه ما الان میدیم بیرون، اینه قانون نجات از اسفل سافلین. کسی میتونه این ادعا رو بکنه در برابر الله؟ خب پس تنها یه قانون وجود داره برای اینکه من تو این مرتبه وجودی باقی بمونم و حال ملکوتیم نیاد پایین، اونم چیه؟ ایمان و عمل صالح. سلام علیکم. خب ایمان و عمل صالح شما میبینید که خدا همیشه توی قرآن کنار هم میاره، این نکته مهمیه باید توجه داشته باشین. بعضی ها فهم میکنن همین که ایمان بیارن کافی هست، بعضی هم فکر میکنن فقط انسانیت کافیه، اسمشو گوشن انسانیت، در صورتی که انسانیت نیست. منظورشون چیه؟ منظورشون کارهای خوبه، میگن شما خوب زندگی بکنید کفایت میکنه اصلا دین نداشته باشید، انسان باشه، در صورتی که خدا داره قانون انسانیت میده اینجا، میگه هر کی ایمان و عمل صالح داره انسانه، هر کی نداره نیست. حالا شما این دوتا رو از هم جدا کنی انسانیت نیست دیگه، پس چه جواب خوبیه برای این حرف این افراد که میگن فقط انسان باشید و این حرفا.
سلامتی
ظهور
آقا امام زمان سلام.
اونهایی که میگن ایمان تنها کافیه افراد تنبلی هستن که میگن که آره دیگه ما شیعه ایم و شیعه هم که جهنم نمیره، خلاصه چه کاریه که ما اینقدر زحمت بکشیم، دلت پاک باشه، در صورتی که دل پاک نمیمونه طبق این قانون با ایمان تنها. حتی تو محاوراتشون میبینین که به خدا و قرآن و امام زمان هم یه سره دارن قسم میخوان، یعنی قبول داره دیگه، درسته؟ بس که قبول نداشته باشه چیزی رو که بهش قسم نمیخوره، اون وقت از محتوای قرآن هیچ خبری نیست، یعنی تو عمل صالح این شرایع پیاده نشده. خب آیا این میتونه طبق این قانونی که خدا فرمود اهل نجات از سقوط و اسفل سافلین باشه؟ نه، چون عمل صالح کنار ایمان هست. بعضی هم عمل صالح رو جدا میکنن ایمان ندارن، میگن شما هر دینی میخوای داشته باش فقط چی کارهای خوب انجام بده. آیا اون هم میمونه تو احسن تقویم؟ نمیمونه. بعد از این دینی که کی آورده؟ این پیامبر آورده، اینجا اتمام حجت شده. تا قبلش شاید خدا قبول میکرد، ولی وقتی این بیانه اومد دیگه خدا قبول نمیکنه چیز دیگر رو. همین، این یه دونه قانون هم بیشتر نیست، ایمان عمل صالح. حالا ایمان و عمل صالح لحظه های ماست، تو لحظه حال انسان تغییر میکنه. یا ما تو لحظه ایمان داریم به پیامبر و عمل میکنیم به اون چیزی که آورده، یا نه، یا عمل صالحش جدا میشه یا ایمانش جدا میشه. یا هم که یه موقعی هست بعضیا اونو دیگه نمیتونیم خیلی مثال بزنیم چون خیلی وحشتناکه، هیچ کدوم نیست، یعنی 100% تو مسیر شیطانه، نه اسمشون میشه ایمان گذاشت نه عمل صالح، 100% شیطانی، یعنی نه نیت الهی داره نه ظاهر عمل درستی هست. خب در صورتی که دین مجموعه ای هست از اعتقاد، اخلاق و عمل، شما اینا رو نمیتونی از هم جدا بکنی. البته اونایی که اخلاقشون خوبه شرف دارن به بقیه، چون خدا خیلی اخلاق براش مهمه. یعنی این شخص حتی اگه نماز نخونه شرف داره، و اونی که نماز میخونه اخلاقش بده، اینو مطمئن باشید. اخلاق خیلی مهمه برای خدا، ولی نه اینکه این قانون بشه بگم که فقط اخلاق. خب همون دیگه، اخلاق یعنی اون کاری که خدا گفته تو قرآن آدم انجام بده. نه حالا ما منظور مثلا همون انفاق میکنیم.
آره
آره آره.
یکی هم یه لبخند میزنه به دیگرون، حتی اقل لبخندش رو دیگه میزن کنه، اخم و تب کنه به دیگر، اینه خوش اخلاقه.
بله
اکثرا
میهرون. بله اینه که باید قرآن فهمیده بشه. ببین چون قرآن فهمیده نمیشه، هر کی طبق توهمات خودش دین رو تفسیر میکنه، یه دیگه یه چیز من درآوردی تهش میمونه. فقط همه سوره ها اخلاق قرآنی. آره. الان شما ایمان بیارید به قرآن، عمل صالح کنید طبق قرآن، اصلا بدی باقی میمونه؟ پس میشه اخلاق دیگه. وقتی انسان توی قرآن این همه گفته که انفاق کنید، شخص منفق اصلا خود به خود روحش لطیف میشه. وقتی روح لطیف بشه اصلا خشونتی باقی نمیمونه که بخواد بروز پیدا کنه. پس جهت هدایتی سوره مبارکه تین چی میشه؟ تکذیب پیامبر صلوات الله علیه و آله موجب سقوط. درد تکذیب پیامبره.
تیکه
دورشتش میشه درد، پایینش میشه. نه نه، الان تکذیب پیامبر موجب سقوط حرف سوره است، قانون سوره است. دردش تکذیب پیامبره، فضای سخنش. الان پیامبر آوردن این قانون رو دارن مردم میگن، مردم میگن دروغه، راه نجات ایمان و عمل صالح نیست. ماها ایمان نمیاریم، عمل صالح هم انجام نمیدیم، خوب هم هستیم، انسان هم هستیم. باور نمی کنن اینو که الان تو از سنگم چه بسا از حیوان هم پستر هستی پیش خدا. اینو باورش نمیشه چون چشمش نمیبینه، در صورتی که قانون نجات فقط ایمان و عمل صالح. حالا اینجا پیامبر این قانون آوردن، دارن تکذیب میشن، سوره تین نازل میشه، قسم میخوره به خواستگاه پیامبران الهی که تو اون سرزمین های مقدس مبعوث شدن، که حرف همه پیامبران همین بوده. حالا این پیامبر آورده اینو، شما دو حالت پیدا میکنه، یا این پیامبر رو تکذیب میکنید میفتید به اسفل سافلین، یا میاد ایمان میارید و عمل صالح انجام میدید طبق این قرآنی که آورده، این دینی که آورده. اون وقت چی میشه؟ اون وقت میمونید تو همون احسن تقویم، قانون عوض نمیشه، شما هستید که انتخاب میکنید طبق قانون عمل بکنید، نونشو بخورید، پاداشاشو دریافت بکنید، یا اینکه هرچی هم خدا پیغمبر بفرسته فایده نداره با حال این بشر. یه بنده خدای حرف جالب میزد، میگفت یه جوری الان انسان‌ها دارن زندگی میکنن انگار نه انگار یه دونه پیامبر اومده، چه برسه 124,000 تا. یعنی 100% انسان محور دارن زندگی میکنن. همه حرف خدا توی دینش خدا محور بودن، زندگی با ایمان و عمل صالح، همه رو 100% چپه کردن، انسان محور دارن زندگی میکنن. من چه میخواهم؟ من چه دوست دارم؟ من هدفم چی هست؟ در صورتی که توی دین چیه؟ خدا چه میخواهد؟ خدا چه دوست دارد؟ خدا چه هدفی برای من قرار داده است؟ من باید به اینا برسم. یعنی چقدر فرق میکنه؟ چقدر نگاه ها رو میتونه متفاوت بکنه؟ اون وقته که انسان اینجا شاخص پیدا میکنه، آقا الان این کاری که من دارم میکنم خدا گفته یا نه قانونیه که بشر گذاشته؟ اگه خدا گفته اون وقت میشه مصداق ایمان و عمل صالح. اگه بشر گفته ایمان و عمل صالح نیست. یعنی من اون لحظه که دارم این کار انجام میدم تو اسفل و سافلینم، آبرو نداره کسی که تو اسفل و سافلین پیش امام زمان. ما اگه میخوایم یار بشیم برای امام زمان باید بپذیریم این قانونو. آقا یا ایمان عمل صالح یا تمام. عمل صالح شرایط کجا نوشته شده؟ قرآن. میتونیم بدون قرآن؟ نمیتونیم.
سلام.
خب کاش که وسط سوره به همه سلام نمی‌کرد که همه هم بخوان جواب شما رو بدن. خواهش می‌کنم. خدا حفظتون کنه.
خودشون همه اینا رو حفظن.
خب دیگه ما به کسی کاری نداریم. دیگه ما خودمون و این قرآن. قرآن خوب فهمیده نشده، چون قرآن تقطیع میشه توی فهم. الان روش تدبر این نقص رو جبران میکنه. الان من خودم حافظ کل قرآن بودم دیگه، 10 سال قبل از تدبر. چقدر ما آیات موضوعی کار میکردیم، چقدر اینو درس بده اونو درس بده فلان. حفظمون هم حفظ خوبی بود، نه حفظ علکی. مسابقه می رفتیم دادیم رتبه می آورد، یعنی حفظ خیلی تخصصی و خوب بود. الان بچه هایی که میرن حفظ میکنن معمولا یه سال دیگه یادشون میره، اصولی کار نمیکنن. و حفظمون هم حفظ خوبی بود، ولی انصافا این مطالب توش در نمی اومد. الان این وقتی پیگیری میشه توش قانون در میاد. الان شما اینا رو وردت آیه ها رو تیکه تیکه کنید یه دونه یه دونه. الان بعضیا از سوره تین فقط خواص انجیر و زیتون رو فهمیدن. الان این چه ربطی به این قانون داره؟ خدا وکیلی من اون موقعی که سوره تین رو داشتیم حفظ کردیم، من چون خیلی ذهنم دنبال آیات موضوعی بود که به صورت کاربردی استفاده بکنم، خدا رو شاهد میگیرم از این سوره فقط تین و زیتونش رو فهمیدم. که من گفتم ای پس حتما دلیل داشته خدا به اینا قسم خوده، بعد از این بعد برم دنبال انجیر و زیتون تو زندگیم. این کجا؟ این قانون کجا؟ این داره قانون انسانیت میده. اون وقت آدم از این مثلا قانون تغذیه در بیاره. درسته گفتیم اونم اشکال نداره، اونم حتما منظور بوده که خدا آورده این شکلی، وگرنه میگفت قسم به شام و فلسطین. چرا گفت قسم به سرزمین انجیر و زیتون؟ اونم درسته. اتفاقا یه اجازه علمی هم جدیدن خوندم که فرستاده بودن، حالا اینا راست و دروغش رو خدا میدونه، ولی جالب بود برام که گفتن یه خاصیتی از ترکیب انجیر و زیتون به وجود میاد که اون خاصیت رو هیچ چیز دیگه ای نداره، که تمام نمیدونم چیزها رو تنظیم میکنه و نمیدونم این حرف رو. خب پس اینا درسته که اونها هم هست، ولی قرآن فقط اون نیست. الان خدا وکیلی از این سوره من هرچی تو ذهنمه دارم به تو میگم. من این یادم بود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شما اگه فقط این آیه رو بگیرید باعث غرور و تکبر میشه. ثم رددناه اسفل سافلین رو هیچکی نمیگفت. همین فقط انسان اشرف مخلوقات عالم و داره اینجا قانون میده که تو نمیمونی اونجا که عزیز من اون موقع لحظه خلقتته. الان تو چند چندی با این سوره اگه به ایمان و عمل صالح رسیده باشی بله اون وقت میتونی بگی، اونم هر لحظه ها، نه که الان باشم یه لحظه دیگه نباشم. هر لحظه ایمان و عمل صالح. اگه نیست دیگه ادعا نمیتونی بکنی من اشرف مخلوقاتم، چه بسا جن از تو بهتر باشه. روز عاشورا آخ بعضی چیزا رو آدم واقعا سنگینه گفتنش، خیلی وحشتناکه. روز عاشورا رئیس این یه طایفه از اجنه اومد موقعی که امام حسین توی گودی قتلگاه افتاده بودن التماس خدا که گفت خدایا اجازه بده ما بریم یاری بکنیم، این انسان ها یاری نمی کنن اماممونو. جن، همین جنی که میگه مظهر عقلی از ما پایین تره، که اون انسان هایی که اونجا بودن ای کاش سنگ بودن و اون اتفاق رقم نمی زدن که عزیزترین خدا به اون حالت بخواد جان بده برای اینکه دین خدا به ماها برسه. یه موقعی اون جن هزاران برابر ارزشش از انسانهایی که به ظاهر انسان هستن فقط پیش خدا بالاتر میره. وقت ماها الکی فقط بیاین به انسان بودنمون افتخار بکنیم، این افتخار نداره. هر وقت مؤمن عامل به صالحات بودیم، خدا خودش ما رو انتخاب میکنه، نیاز به افتخار هم نیست. خدا خودش میبره اینجور انسان رو برای خودش، انتخاب میکنه، جدا میکنه، سوا میکنه، میبره اونجا مخصوص برای خودش، تربیت میکنه، بزرگ میکنه، محافظت میکنه. دجه لا اله الا الله دیگه، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، از عذاب ها محافظت میکنه. این میگه آقا این مال خودمه. اونجور آدم مثلا یادش نمیفته که هست که بخواد افتخار کنه به وجود خودش، انقدر که خالص شده برای خدا، یکی شده وجودش برای خدا. این سوره اومده ما رو به این نقطه برسونه که انسان بشیم، که اگر انسان باشیم به درد انسان کامل خواهیم خورد. ببین چقدر راه بردی برای یاری امام زمان این سوره. توسل کنار این قرآن، توسل توسل قانون ها رو باید بشناسیم، بتونیم تشخیص بدیم قانون های انسان محور کدومه، خدا محور کدومه. خدا محور حرف قرآنه، انسان محور 100% غلط. به اون عمل کنیم. خب اینه که میگه همه زندگی تو ببند به قرآن،
این توسله
مثلا کم بوده. هر لحظه حال انسان باید حال طلب باشه، ادعونی استجب لکم. هر لحظه که حال من حال ادعونیه میشه استجب لکم.
اینکه آدم مشغول دنیا میشه
کلن خلوص یعنی خدا دیگه. وقتی چیزی کنار خدا جا نمیشه. شما وقتی دنیا برات اهمیت داره، این دیگه اونجا خدا جا نمیشه. میگه خب اینا قانونای انسان محوره، قانونای انسان محور آدم رو عقب میندازه از خدا. خدا میگه که تو بیا بر من باش، من خودم محافظت میکنم همه چی. تو نمیخواد دونه دونه ای فکر این باشی، مواظب باش چیزیش نشه، اون مواظب باش، اینو مواظب باش، اونو مواظب باش. اون که انسان ها برای خودشون قانون ساختن تو این برنامه، این بیچاره کرده همه دغدغه های بسیار زیاد صبح تاشن. تو لحظه وظیفه‌مون رو انجام میدیم، تو لحظه اون وقته که هر لحظه هر کاری میکنیم میشه عمل صالح. چرا؟ چون ایمانه خدایی به خاطر تو، و اون وقت مصداق عمل صالح میشه. نه اینکه صرفاً برای اینکه حالا اگه من این کارو نکنم پشت سرم میگن فلانی، نمیدونم عجب زنه، عجب مادر بی خیالی، عجب زنه بی سلیقه فلانی حرفا. نه، اینا هیچ کدوم مهم نیست برای ما، هیچ کدوم. اگه میخوایم انسان بمونیم چی باید برامون مهم باشه؟ الان اون چیزی که خدا میخواد از من چی هست به عنوان یه خانم؟ توی سوره تقابون فرموده دیگه، اونجا فرموده و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی ایمان بیاره به خدا، خدا هر لحظه قلبش رو هدایت میکنه که الان چی کار کن. بله، هر لحظه خدایا میخوامت.
همین زبونیم
اصلش قلبیه،
همون قلب و زبون.
بله بله، یعنی توجه شما فقط خدا باشه و سلام. امام زمان راه خداست.
خیلی جالبه آدم با بعض وقتا به خدا راه خمسره، بعد با امام زمانی داره. خیلی معینه
اینا، هیچ کدوم اشکال نداره، خودش سر جای خودش قرار میگیره. وقتی ما با خدا باشیم خودش هر لحظه میه که با کی حرف بزن. ببینید ما برای رسیدن به امام زمان به خدا نیاز داریم، به این که خدا رو داشته باشیم، و برای رسیدن به خدا به امام زمان نیاز داریم. اینه که اینا یکی هست، دوتا نیستن. آره، اینه که شما وقتی با خدا داری صحبت میکنی از کانال امام زمان داره این اتفاق میفته. و وقتی که داری با امام زمان صحبت میکنی کیو میخوای که داری با امام زمان صحبت میکنی؟ یکی همه مطمئن باشید که اگر اون لحظه امام عنایت نکنه شما یاد خدا نخواهید افتاد و اصلا نمیتونید ارتباط با خدا برقرار بکنید. یه موقعی از شما دارید دعای فرج میخونی میرسی به یا صاحب الزمان، خب اونجا بالاخره فرق میکنه، آدم ابراز ارادت میکنه به صورت خاص، ولی زندگی عام ما چون از نظر تکوینی با ولایت امام آمیخته است، اون دیگه مشکلی نداره که شما هر لحظه با امام داری زندگی میکنی. الان همین الان یه چیزی هم که قرص میزی از اون یه دونه لوله همیشه میره پایین اون عنایت امامه. کلن تو سوره قدر یاد گرفتیم دیگه، خود جریان قدرت خدا در عالم به دست امام. الان حتی یه کافر هم اگه آب میخوره میره از حلقش پایین، امام اراده میکنه که میره، چون روح عالم امام نره که زنده نیست اصلا. حالا اینا تو بعد تکوینه، تو بعد تشریع یا من قبول دارم این حرفو، ایمان و عمل صالح طریق طریق امام، ایمان به امام، یا قبول ندارم، میگم من نیاز به امام ندارم، خودم میخوام به خدا برسم، میگه این قانون نیست. به خاطر همین تکذیب پیامبر رو آورد به این سوره اضافه کرد که کسی توهم نزنه که خودش میتونه ایمان و عمل صالح داشته باشه بدون رسول. بدون رسول کسی نمیتونه دین داشته باشه، باید به این رسول ایمان بیاری. حالا یه نموداری هست تو کتاب نگاه بکنی ببینید، نوشته که مؤمنان به پیامبر اون دایره کوچولوان نسبت به بقیه انسان‌ها. خب حالا دایره بزرگ کشیده که بتونه بنویسه، وگرنه تعداد انقدر نیست. آره، نسبت به همه انسان‌ها مؤمنان به پیامبر انقدر نیستن متاسفانه، انگشت شمارن یه 313 تایی، حالا یه همچین تعدادیان حقیقی. خب اینها ببینید بر اساس حکم قطعی پروردگار همه انسان ها سقوط به پایین ترین درکات که اسفل و سافلینه، درسته؟ منتها اون مؤمنان به پیامبر رو فلش بالا کشیده، نوشته حفظ قوام نیکوی انسانی و اجر بی پایان، یعنی هم از سقوط اینا محافظت میشن، یعنی تو احسن تقویم میمونن با ایمان به پیامبر، هم این که چی؟ هم همون اجر بی پایان رو دریافت میکنن. حالا اینجا یه سوال هست که توی سوره فرمود ایمان و عمل صالح، اینجا فقط فرموده مؤمنان به پیامبر، ولی عمل صالح توی این نمودار یه جایش لحاظ شده، از کجاش میشه فهمید؟ این که رو به بالاست. ببینید افتادن پایین سخت‌تر یا بالا رفتن؟ افتادن پایین کاری نداره که، ول کن خودتون میفتی پایین. گفتیم دیگه شما شیر اینجا رها کن فاسد میشه، کاری لازم است انجام بدی، انسان کاری لازم است انجام بده برای فاسد کردن خودش، همونجور بشین اینجا ول معطل خود به خود فاسد میشی. اون چیزی که انسان رو نگه میداره اون بالا، اون عمل صالحی هست که اون ایمان رو باعث میشه که ارزش پیدا کنه و اون بالا انسان رو نگه داره، خلاف جهت آب شنا کردن ایمان و عمل صالح. به خاطر همین ظاهرش سخته، به خاطر همین جهاد میخواد. حالا کسی که انگیزه نداشته باشه میتونه این کارو بکنه؟ میتونین شما کسی رو مجبور کنی خلاف جهت آب شنا کنه تا آخرین لحظه عمرش؟ شما هر یه لحظه ای که این خلاف جهت آب شنا نکنی خسته بشی رفتی دیگه، ای اومدی پایین، سقوطه. یعنی هر لحظه تلاش برای ایمان و عمل صالح داشتن، یعنی مراقبه میخواد. همین طوری نیست، هرچه شد شد، زندگی مؤمنانه آکنده از عمل صالح نیست. صبح پاشیم، حالا چی بخوریم، حالا چه فیلمی نگاه کنیم، حالا چه جور خوش بگذرونیم، حالا دوباره چی بخوریم، حالا دوباره چه جور بخوابیم، اینا این زندگی، زندگی که ایمان و عمل صالح باشه نیست. این همش هوای نفسه، هوای نفس شهوته. شهوت چیه؟ اون همون چیزی که حیوان داشت. پس اگه میخوایم انسان باشیم هر لحظه جهاد میطلبه. اون برای خودشه، اون امتحان خودشه. توی سوره فجر میفرماد که من با دادنها و ندادنها این انسان رو امتحان میکنم. اون رو هم مطمئن باشید که خدا عوضش رو بهش خواهد داد. ببینید انسان از نظر وجودی از همه مخلوقات خدا بالاتر هست. شما تشریف نداشتید اول کلاس توضیح دادیم، بله بعدا صوت رو گوش بدید.
اصلا این ظاهرشه که فرق میکنه در صورت که وجودی همون انسانه، انسان معمولا هم نظر وجودی همونه، ظاهرش ممکنه.
بله اون کمبودهای ظاهری رو خدا جبران میکنه برای شخص اگر بخواد. خدا رو استاد حفظ ما ایشون نابینا بودن، نابینای مادرزاد هم بودن. به جرأت بهتون میگم من نمونه ایشون رو ندیدم توی حفظ، استاد احمد دباغ. بله ایشون استاد حفظ ما بودن. یه جوری به قرآن مسلطن که اونایی که چششون میبینه اونجوری مسلط نیستن به قرآن، به معناش، به تفسیرش، به شماره آیه‌هاش، به صفحاتش، به کلماتش، هر جوری بگیدشون قرآن میخونه. و ایشون کسی هست که هیچ وقت هیچ کس نهده که عصا دست بگیره بر را رفتن، همه جا هم خودش میره میاد. این چجوری، این چه چشمی داره ایشون؟ آره همیشه ما میرفتیم تو راه دار قرآن میمدیم ایشون میدیدیم دیگه، خودش میرفت میمد. آدم 100% نابینا، نابینای مادرزاد هم هست ایشون. یه بارم معصب آوردشون با خانواده، نمیدونم دیدید یا نه، یه پسرم احمد دباغ. آره آره خب پس اونا رو خدا جبران میکنه، عوضشون میده. انشالله که خدا دستمون رو بگیره در عمل کردن به سوره تین و زندگی کردن با سوره تین، و انشالله که یار بشیم با اون حال انسانی که انشالله با این سوره به دست میاریم، آبرویی که میخریم در پیشگاه امام زمان با این سوره انشالله یار آقامون بشیم. صلوات بفرستیم.